سلام، ساعت 5 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 ماه جوزای سال 1403 خورشیدی و 3 ماه جون سال 2024 میلادی است. در آغاز خبرها. قرار است که دور تازه یک کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت های افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده. به گزارش شماری از رسانه های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده است. سال گذشته ثبت 6 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز پولیو یا فلج کودکان در آنها ریشه‌کن نشده. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه پیشگیری از آن تطبیق واکسین بر کودکان است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح مخالف طالبان، ادعا میکند که در حملات این جبهه در کابل و هرات 6 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که افرادش در منطقه واصل‌آباد شهر کابل حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته نیروهای طالبان را هدف قرار دادند و در این حمله دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. بر اساس خبرنامه در حمله دیگر جبهه حوالی ساعت 8:30 دقیقه یکشنبه شب در ولسوالی انجیل ولایت هرات دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر زخم برداشت. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه‌شنبه در نخستین بازیش در جام جهانی بیست‌اوری کرکت در برابر یوگاندا به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 صبح به وقت کابل در ورزشگاه وست‌اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان و یوگاندا تاکنون هیچگاه بازی 20 اوره انجام ندادند. اما در بازی های 50 اوره افغانستان یک مرتبه در سال 2009 از یوگاندا شکست خورده بود. جام جهانی 20 اوره کرکت به روز شنبه اول ماه جون با اشتراک 20 تیم برتر جهان و میزبانی مشترک ایالات متحده و وست‌اندیز آغاز شد و تا 29 جون ادامه خواهد یافت. در دومین بازی این جام شب گذشته وست‌اندیز با تفاوت 5 ویکت پاپوا نیوگینی را شکست داد و در بازی نخست شنبه شب کانادا با تفاوت 7 ویکت از ایالات متحده شکست خورد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده میگوید که از لحاظ نظامی اسرائیل به بسیاری از اهدافش در غزه دست یافته. جان کربی این مطلب را در گفتگو با شبکه خبری NBC به روز یکشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، کربی در ادامه تاکید کرده است که ایالات متحده نمیگوید که گروه تندروی حماس قابلیت نظامی ندارد و تهدید برای مردم اسرائیل نیست. اما به گفته او، حماس این توانایی را ندارد تا حمله مشابه 7 اکتبر سال گذشته را انجام دهد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه تندرو در حمله به اسرائیل در 7 مای اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 36 هزار تن کشته شدند. و آفریقای جنوبی نتایج نهایی انتخابات عمومی در این کشور را دیروز اعلام کرد و گفت که هیچ حزب اکثریت مورد نیاز را به دست نیاورده. اکنون مذاکرات میان احزاب مختلف و هدف تشکیل حکومت ائتلافی آغاز شده است. حزب کنگره ملی افریقا که در 30 سال گذشته درخشش برتر در انتخابات داشته، اکنون اکثریت آرا را کسب نکرده و برای نخستین بار است که با یک یا چندین حزب دیگر باید ائتلاف کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک پلیس جرمنی که توسط مرد چاقو به دست شدیداً زخمی شده بود درگذشت.
بر اساس گزارش های این پلیس 29 ساله جرمنی توسط یک پناهجوی 25 ساله افغان به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت.
شکایت شماری از کارمندان نهادهای حکومت افغانستان.
ما شب دمی دو ماه بسار تار خورده، همه گی پوشش طرف ما شده. فعلا خودم از دکاندار، از نانوای، از بخشای گازی، از کلش مدر قرضدار هستم.
متضررین سیلاب های اخیر در افغانستان چی میگویند؟
دوست تفلام آوردم، مریض بوده، دوا گرفتم، یک شو امی گلوندرد بوده، شکم درد بوده. امی آب نداریم از تصیر، امی آب شومدنی که میرم از دیگه جا میاریم.
و ایالات متحده میگوید اگر گروه تندرو حماس طرح پیشنهادی آتش بس در غزه را بپذیرد، انتظار دارد که اسرائیل نیز از این طرح پیروی کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی از مرگ یک افسر پلیس که توسط چاقو هدف قرار گرفت بود ابراز تأثیر کرده و گفته است که تعهد این افسر برای مسئولیت همه مردم خیلی قابل قدر است. به گفته پلیس جرمنی، یک پناهجوی افغان با چاقو بر این افسر حمله کرد و او را در چندین ناحیه زخمی کرد. این افسر دیروز در شفاخانه درگذشت. مهاجم روز جمعه 6 تن به شمول یک افسر پلیس را در شهر منهایم زخمی کرد. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
روین ال افسر پلیس منهایم پس از زخم برداشتن در نتیجه حمله توسط چاقو برای چند روز توسط دستگاه ها زنده نگه داشته شد. بر اساس گزارش های این پلیس 29 ساله جرمنی توسط یک پناهجوی 25 ساله افغان به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت. او در ناحیه سرش نیز صدمه دیده بود. مهاجم حداقل 5 تن دیگر را که از اعضای گروه راستگرای ضد اسلام به نام پکس یوروپ بودند در برابر چشمان پلیس در شهر منهایم زخمی کرد. مایکل استورزنبرگر، یکی از اعضای هیئت مدیره این گروه ضد اسلام، نیز در میان زخمی هاست. عکس از لحظات خشونت آمیز حمله با چاقو به پلیس جرمنی نیز در رسانه ها دست به دست می شود که واکنش های بسیاری را علیه پناهجویان در پی داشته است. مرد مهاجم در تیراندازی پلیس زخمی شد و از روز جمعه در شفاخانه بستری است. پلیس گفته که مهاجم هنوز برای بازجویی آماده نیست. اسحاق اطمر، آگاه سیاسی و استاد در یکی از پوهنتون‌های برلین، بر رادیو آزادی گفت که اگرچه این اقدام شخصی یک پناهنده است، اما با باورش اگر چنین رویدادها افزایش یابد، به سیاست‌ها در برابر پناهجویان صدمه خواهد زد.
این حرکت نمیتونه که ذهنیت و یا قوانین و لوایحی که برای مهاجرین در آلمان وضع شده او را تغییر بده. البته تکراری حوادث میتونه که باعث تغییرات و برخورد مردم جرمنی در مقابل مهاجر شه، ولیکن امروز مردم جرمنی هم میفهمه که این عکس العمل افراطی نظر شخصی یک افغان است، نه ای که نظر تمام افغان ها و یا نظر تمام مهاجرین.
احزاب راست و فعالان ضد پناهجویان با برپایی اعتراض به شدت از این حمله انتقاد کردند. در شهر مانهایم پس از چاشت یکشنبه هواداران جوان حزب راستگرای AFD علیه پناهجویان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش رسانه ها شرکت کننده ها در این تظاهرات شعارهای ضد پناهندگی سر دادند. سپس برخی دیگر از فعالان مانهایم علیه این جوانان راستگرا به پا خواستند. احزاب راست در میان مردم جرمنی مخالفان زیاد دارند، اما این احزاب اعتراضشان را نسبت به سیاست‌های پناهندگی و ضد اسلام هر از گاه ابراز می‌کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:40 از صبح به وقت افغانستان شد. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تازگی گفته که هیچ خبرنگار به اتهام کار رسانه‌ای در زندان طالبان نیست. این اظهارات او واکنش برخی از نهادهای حامی خبرنگاران را به دنبال داشته.
حیات الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
طور هیواد در خبری اعلان و
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را با صفر رساندیم و اکنون در کشور جورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او جورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او برای رادیو آزادی گفت:
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبر نگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدند به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتند، اینها متأسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش به صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگر این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون برسن گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای کی کردیم دیگه نباید مرگانه مستحقی کار نیست، ولی متاسفانه او می گفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخبار نفوذ امارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا می کند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. او درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
یکی از مشکلات عمده خبرنگاران نبوده وظیفه کافی و سقوط اکثریت رسانه ها و دلیل دیگه هم نبودی آزادی بیان است.
طالبان که همواره مدعیان متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند، پس از حاکمیت دوباره افزون بر محدودیت ها در دیگر بخش ها بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان نیز محدودیت هایی را وضع کردند که بسیاری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور و ترک وظیفه کردند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هم به دلیل بسته شدن به بسیاری از رسانه‌ها بیکار شدند. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش که به تاریخ 21 می نشر شد، افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت بار دیگر خواستار کمک به مناطق سیلاب زده در افغانستان شده. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از سیلاب زدگان صحبت شده.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. و بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی دکتران زن، مشاوره های صحی و روانی و خدمات مراقبت های صحی در بخش های بیماری های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38,400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 37% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که از یک سو تمام دارایی‌شان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی‌ها روبرو‌اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی باشنده دره شیخ‌های ولایت غور می‌گوید که سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و چاه‌های آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دوا گرفتم، یک شو امی گلون درد بوده، شکم درد بوده، امی آب نداریم از تصیر، امی آب شومدنی که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پل پلچک دشته میدیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میرم، ما رو میاریم این ماسته امی او اینا همه مریض شدن، گلو درد شدن، اصال شدن، این امی تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این امی ها دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان درباره نیازمندی هایشان به رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده آمده دیگه، سیلاب کلی چیز خراب کرده، از بین برده، هیچ چیز باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف باشنده ولسوالی الماری فاریاب مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه ها و جاده ها بسیار خراب شده است. با تردد نمی
توانیم.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه می‌کنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند. سازمان جهانی صحت پیش از این هم افزایش بیماری‌های عفونی و ساری را به دلیل عدم وجود امکانات در مناطق سیلاب زده گزارش کرده بود. سیلاب‌های اخیر در حال نیازمندی به کمک‌ها را افزایش داده است که بر اساس گزارش چند ماه قبل اوچا در سال جاری میلادی 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده میگوید که اگر گروه تندرو حماس طرح پیشنهادی آتش‌بس چندین مرحله‌ای در غزه را بپذیرد، انتظار دارد که اسرائیل نیز از این طرح پیروی کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. طرح آتش بس را جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد. از سوی دیگر گفتگوهای مقامات آمریکایی، مصری و اسرائیلی که به هدف بازگشایی گذرگاه رفح آغاز شده بود پایان یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که اگر حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت کند، انتظار دارند که اسرائیل هم چنین طرح را بپذیرد. جان کربی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز دیروز گفت که طرح آتش بس با حماس پنجشنبه شب از سوی واشنگتن شریک ساخته شد. کربی افزود که در حال حاضر ایالات متحده منتظر پاسخ رسمی گروه حماس است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه اکنون گفته که طرح سه مرحله ای آتش بس را مثبت می داند. رئیس جمهور جو بایدن انگام ارائه طرح آتش بس غزه گفت که این پیشنهاد با یک مرحله شش هفته ای آغاز می شود که خروج نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق پرجمعیت نوار غزه و مبادله گروگان های اسرائیل زندانیان فلسطینی را در بر می گیرد. بایدن تاکید کرد که اسرائیل و فلسطینی ها سپس برای یک آتش بس پایدار مذاکره خواهند کرد و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد آتش بس برقرار خواهد بود. همزمان با این رسانه‌های مصری نزدیک به دولت این کشور گزارش دادند که دیدار مقام‌های آمریکایی، مصری و اسرائیلی در مورد بازگشایی گذرگاه رفح در غزه پایان یافته. این رسانه‌ها دیروز بدون ارائه جزئیات از نتیجه نشست گفتند که قاهره باز هم میزبان هیئت‌ها و نماینده‌های سه جانب بود. گذرگاه رفح در مرز مصر مجرای حیاتی برای کمک به غزه به شمار می رود. غزه که در نزدیک به 8 ماه گذشته در محاصره مطلق اسرائیل قرار داشته با قحطی روبروست و این سو اسرائیل نمیگذارد که کمک ها از گذرگاه رفح وارد این منطقه شود. شبکه القاهره نیوز که با اداره اطلاعات مصر مرتبط است و نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که در نشست یکشنبه هیئت امنیتی مصر مسئولیت کامل مسدود گذاشتن مرز رفح و مانعیت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را به دوش اسرائیل انداخت. در حملات 7 اکتبر توسط گروه حماس نزدیک به 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. همچنان حماس حدود 250 تن را گروگان گرفت. سپس حملات اسرائیل هم آغاز شد که با شدت تمام در نزدیک به 8 ماه گذشته ادامه داشته. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که اضافه از 36,000 تن در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان از آنچه تأخیر در پرداخت معاشاتشان میگویند شکایت دارند. آنان برای رادیو سعودی گفتند 2 ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان تهیه گزارش به پرسش های رادیو سعودی پاسخ ندادند. رهبر طالبان طرح بودجه سال مالی 1403 خورشیدی حکومت این گروه را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره های دولتی میگویند حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار به جنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره های دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل وظیفه‌اش را در گزارش ذکر کنیم، مشکل مشابه را مطرح کرد.
ماشا دمی 2 ماه بسیار تال خورده، همگی کوشش طرف ماشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوایی، از بخش های گازی، از کلش ما به میال قرضدار هستم. تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاش ها را برسونه.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
دو ماه شده که ما کسی ماش نداده، خودم مسئولیت خانه بگردن است، کرای خانه، خرچ خانه، مای سوره که ما هیچ ماش نگرفتیم.
ما این مشکل را با زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حال است که ملاح بطلا خونزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با دو ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در حال بمیان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشترشان در خانه های کرایه زندگی می کنند که توان پرداخت کرایه خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می داد که در بیشتر موارد علت های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می شد. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که یک نهاد بین المللی گفته که مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با نقض سیستماتیک حقوق بشری روبرو هستند. این نهاد در گزارش این موضوع را ابراز کرده. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده بود.
مرکز بین المللی مسئولیت حفاظت می گوید افغان ها با نقض سیستماتیک حقوق بشری از سوی طالبان و گروه های مسلح دیگر روبرو هستند. این مرکز در گزارش تازه خود که به تاریخ اول جون منتشر شده گفته است که مقام های طالبان فرمان ها و پالیسی های محدود کننده ای را عملی می کنند که زنان و دختران را از حقوق بشریشان محروم می کند. به شدیدترین نوع تبعیض به اساس جنسیت ادامه می دهند و کنوانسیون جلوگیری از هر نوع خشونت علیه زنان را به گونه آشکار نقض می کنند. در ادامه گزارش مرکز بین المللی مسئولیت حفاظت آمده است که بیش از 50 فرمان سرکوب کننده حکومت طالبان در برابر زنان و دختران، دسترسی آنان را به گشت و گذار آزاد، آزادی دیدگاه و بیان، فرصت‌های کاری و فعالیت‌ها در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و آموزش و صحت به گونه جدی محدود می‌سازد. یک تن از باشندگان کابل که ادعا می کند به خاطر اعتراضاتش از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود، به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
شکنجه روحی روانی و در عین حال شکنجه فیزیکی که توسط طالبان بالا می صورت می گرفت. لت و کوب می کردن مرا با پایپ و رابر و مجبور می کردن به اینکه من اعتراف بکنم، به اینکه عضو جنبش هستم و باقی اعضای جنبش را معرفی بکنم برشان.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او نیز میخواهد نامش در گزارش گرفته شود، ادعا میکند که به بهانه عدم رعایت حجاب از سوی طالبان بازداشت شده بود.
خودم میرم میفهمیدم که حجاب ما کاملا درست است، ولی طالبان فقط پروسه ترساندن زنان را برای ما عملی کرد. طالبان در هر عرصه حق زنان را نقض کرده، اگر بیرون رفتن باشد، اگر تحصیل باشد، اگر تفریحی باشد.
در گزارش مرکز بین المللی مسئولیت حفاظت آمده است که طالبان به گونه دوامدار خبرنگاران، ماموران ملکی، مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با نظام پیشین را هدف قرار می دهند که این به گونه گسترده نقض سیستماتیک حقوق آنان به شمار می رود. گزارش می افزاید که افغانستان از جمله کشورهایی است که جرایم گسترده در آن صورت می گیرد و نیاز به اقدام فوری دارد. در این گزارش به موردهای هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها به ویژه اهل تشیع و اسوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز اشاره شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما موارد نقض حقوق بشری حکومت طالبان را مستند کرده که شامل کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با گروه‌های خاص از جمله کارکنان رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با حکومت پیشین می‌شود. اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های یونما در این مورد را رد کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.